بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته. بحثمون در ادله بود که برای تحریم اعیان نجسه مطرح شده بود. گفتیم که به سلسله ای از آیات و روایات برای این بحث استناد شده. آیاتی رو تا کنون خوندیم، اما آیه دلیل پنجم یا آیه چهارم که مورد بحث قرار گرفته بود، آیه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. حالا پس بگیم اینو بعدش بود برمیگرد. در مورد این آیه باید چندین پیش فرض رو بگیریم تا بتونیم با این آیه بر حرمت جمیع اعیان نجسه و معاملات اعیان نجسه حکم کنیم. یکی این که باید نهی رو بیان حکم تکلیفی بدونیم. ممکنه کسی بگه آقا این لا تأکلو درست نهیه، ولی ارشاد به وضع، یعنی میخواد بگه اکل باطله نه اینکه حرامه. لذا پس اگر خواستیم استفاده ی حکم تکلیفی کنیم، باید حکم رو دال بر این نهی رو دال بر حکم تکلیفی بداریم. یعنی فساد، ارشاد به فساد، یعنی معامله باطله. این اکل مالی که میکنید، پولی که میگیرید، این معامله ناشی، اکل مال ناشی از یک معامله فسفاسه. دومین مسئله بگیم باطل در اینجا به معنای هر چیزی است که نزد عرف و شرع مالیتش نفی شده. پس باطل یعنی آن چیزهایی که مالیتشون نفی شد. سوم این که بگیم با در دل باطل، این برای مقابله است، یعنی لا تأکلوا اموالکم در مقابل باطل. مثل اینکه میگیم بعتو هازا به هازا، اینم یعنی آقای مردم اموالتون رو در مقابل باطل پرداخت نکنید. چهارم که باید بگیم باطل به معنای اعیان نجسه است. اگر این چهار نکته رو گفتیم، اون وقت میتونیم بگیم آیه داره میگه هر آن چیزی که شما پرداخت میکنید در مقابل اعیان نجسه، این حرام، پس معامله حرام. پس مبتنی بر چهار مقدم است. اگر توانست کسی این چهار مقدمه رو ثابت کنه، میتونه از این آیه استفاده کنه، حرمت اکله، حرمت معامله اعیان نجسه. اما مسئله اینجاست که این چهار مقدمه هر چهار تا باطل. چرا؟ چون اولا لا تأکلوا معمول علما او رو دال بر نهی گرفتن، و وقتی وارد بحث شدن گفتن که این به معنای نهی ارشادی است، نه نهی مولوی که بخواییم ازش تحریم رو استفاده کنیم. پس اولا مقدمه اول بود. دوما معنای باطل به معنای چیزی نیست که نفی مالیت ازش شده باشه، بلکه باطل یعنی هر چیز غلط. البته بطلان در معنای لغویش به معنای ذهاب هست، بطلان رو گفتن ذهاب الشی. بذار لعل یه کسی بیاد بگه آقا عدم المالیه یعنی مالیتش رفت، لذا به اینم میشه گفت باطل. چرا؟ چون چیزی که مالیتش میره ذهاب الشی درش اتفاق میفته، لذا باطل میشه. اما نکته دیگه این که در تقریر استدلال گفته بودن باطل یعنی چیزی که از دید عرف و شرع مالیت نداشته باشه. این وارد کردن شرع به معنا نوعی حقیقت شرعیه احتمال داره درست کنه، یعنی احتمال داره این آیون میخوان بگن معنای جدیدی برای باطل در ذهن تصویر کنیم، یه معنای نوعی بیاریم. اما از این مطلب ممکنه بگیم نه، این غرضشون این نیست که یه معنای نوعی رو در اینجا بیارن، بلکه مصداقش از دید شرع یه چیزه، از دید عرف یه چیز دیگه است. مثلا حرام یعنی چیزی که معنای لغویش، چیزی که مثلا افراد ازش منزجرن، خوششون نمیاد. حالا از دید شما حرام یه چیزه، از دید من حرام یه چیز دیگه است. این دلیل نمیشه ما معنای حرام در پیش من و شما دو معنا باشه، مصادیقش با هم فرق میکنه. من و شما هر دو قبول داریم که سرکه به اون معنای اون مایه به خصوصیست که اون خواص رو دارد، اما من این رو سرکه میدونم، شما این رو سرکه نمیدونی، دعوامون مصداقیه نه مفهومی. ما این باطل هم ممکنه کسی بگه آقا معنا یعنی عدم المالیه، ولی شارع اینو عدم المالیه میدونه، عرف عدم المالیه نمیدونه. مقدمه سوم باطله، چون با در بل باطل به معنای مقابله نیست، بلکه با سببیت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال خودتون رو به سبب باطل دست به دست نکنید. اینو معنایست که عمدتا اون وقت اگر خواستیم باید در بحثای کتاب البی ببینیم، نه در مکاسب محرمه. یعنی سبب باطل باعث دست به دست شدن اموال نشه. سبب باطل چیه؟ سبب باطل قمار، سبب باطل دزدی، ربا. میگه به سببهای باطل، به وسیله سببهای باطل اموال رو دست به دست نکنید. شاهدش هم این که بعدش میگه الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی تجارت سبب باطل نیست، تجارت سبب صحیحه، لذا به سبب تجارت این کار رو بکنید. تجارت عن تراض باشه، تجارتی باشه که مورد رضایت طرفینه. در رابطه با این آیه و این معنای سبب طبیعتاً خیلی باید بعدها بحث کنیم، چون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یکی از بحثای اصلی است در جای خودش. اما چهارمین مقدمه ای که آقایون ادعا کرده بودن این بود که میگفتن شارع اعیان نجسته رو باطل دانسته. این خودش اول دعواست. کی میگه اعیان نجسته باطلند؟ بلکه چه بسا انتفاع از اعیان نجسته جایز باشه که در آینده خواهیم دید هست. پنجمین نکته هم یادمون باشه ما از قبل اضافه کردیم و اون این که ما میگفتیم در هر معامله بر فرض این که حرام باشه سه حکم قابل تصدیقه. دقت کنیم. حکم اول حرمت انشاء کردن، حرمت معامله. حکم دوم فساد معامله. حکم سوم حرمت قبض و اقباض، حرمت تصرف در اموال. فرض کنیم شما خمر دارید، من میخوام در ازاش پول بدم. اولین حرام نفس معامله است. اینکه من میگم به تو، شما میگی اشتری تو. دومین حکم فساد معامله است، این معامله فاسده. سومین حکم اینه که آقا حرام است رد و بدل کردن مال، من پول بدم از شما خمر بگیرم. پس لعل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولو حکم تکلیفی باشه، اشاره به این حرمت سوم باشه، در حالی که ما بحثمون در اون حرمت اول بود، حکم اول بود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با قرینه اکل، این به معنای در حقیقت این تبدیل و تبدل هاست، این قبض و اقباض هاست، این دست به دست شدن هاست. پس این آیه هم دلالتی بر مدعا نداره. یعنی غیر مال بالا گفته بودند شماره دوشی و دوی بود که باطل، یعنی آن چیزی که دارای مالیت نباشه. سه این که اعیان نجسته هم همین جور باشه، دارای مالیت نباشه. وزعیه بر اون وصفی رو بنویسید وزعی. دلیل ششم سخنیست که صاحب مفتاح الکرامه داره. مفتاح الکرامه کتاب جمع اقواله و در این زمینه کتاب منحصر به فردیه. ایشون گفته اصل، که بعد این رو توضیح داده، گفته اصل از دید ما یعنی قاعده، تو همونجا تو همون صفحه پاورقیش داره، میگه اصل در چیزی که نجسه و قابل تطهیر نیست حرمت. یه اصل دومی هم اراده کرده و گفته اصل اینه که هیچ انتفاعی نمیشه از چنین چیزی برد. انتفاع بردن یکیش هم اینه که نمیشه مورد معامله واقع بشه. بعد گفته شهید در قواعد و فخر المحققین در ایضاح هم به این مطلب اشاره کردن و اضافه کرده که فخر المحققین ظاهرا این مطلب رو از والد ماجدش یعنی علامه اخذ کرده، که البته علامه این قاعده و اصل رو برعکس آورده. یعنی علامه گفته هرچه همه انتفاعاتش حرام است نجس است، نه اینکه هرچه نجس است همه انتفاعاتش حرام است. عبارت رو ببینید، سپس آقای بفتال کرامه میگه قصد راوندی و ابن زهره و شهید ثانی هم به همین مطلب فتوا دادن. پس صغرا کبرا اینگونه است، اعیان نجسه محرمت الانتفاع هستن مطلقا، کبرا هر چه محرمت الانتفاع هست مطلقا حرام است بیعش، نتیجه گرفته اعیان نجسه حرام است دوشان. عبارت مفتال کرامه رو ببینید، چون به خصوص مطلب علامش مهمی ان الاصل فی ما نجس یا فی ما نجسون ولم یقبل تطهیر عد تحریم و عدم الانتفاع به شیء اصلا، کما اشار الی شهید در قواعده عند کلام ان لا تعریف نجاسه، و فخر الاسلام هم در ایزاه اینو گفته کما ستسمع عبارت چه خواهی بود، و که انه او معخوز و مما نبه علیه المصنف در تذکره و نهایت الاحکام، که چه گفته من ان الاصل فی ما حرم علل اطلاق ان یکون نجسا، اصل در هرچه که مطلقا حرام شده اینه که نجس باشه، این برعکس اون اصل بالایی شده. حالا گفته و الیه، چرا چیزی که علل اطلاق تحریم شد من میفهمم نجس هم و الیه اشار راوندی فی فقه و فقه القرآن و صاحب قلیه و سرائر کما ستسمع و بهی سرح جمع من هم صاحب مساله شهید ثانی. خب مرحوم آقای خویی به همین مطلب اشاره کرده، بعد ایشون البته از زاویه بازتری بحث رو پی گرفته، گفته آقا ما میگیم اعیان نجسه حرام هستن، هر چه حرام است بیعش حرام است. شما میگید اعیان نجسه حرام هستن، هر چه حرام است بیعش حرام است، اینجوری میگید. دوباره نگو ببینیم این مردمون مثل همیشه که نیست گم و گور میشه، این دفعه گم و گور شد، رو با کلام جلو بریم. اعیان نجسه حرام هستند، صغرا کبرا هر چه حرام است بیعش حرام است. آقای خوی میگه این که میگید اعیان نجسه حرام هستند مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که اعیان نجسه حرام است اکل و شربشون؟ اگه اینو میگید ما کبرا رو قبول نداریم، نمیگیم هر چه حرام است اکل و شربش حرام است بیش. چرا؟ برای این که 90% اشیاء عالم شربشون اکلشون حرامه، نجس بیشون حرام نیست. کبراتون اینه دیگه، هر چه حرام است اکل و شربشان بیعش حرام، بنزین بخوری میمیری رضا حرام، خاک گچ حرام خوردنش اما بیعش هم حرام نیست. پس اگه صغرا رو اینگونه میگیری اعیان نجسه حرام است اکل و شربشان، ما قبول نداریم کبرا رو که بگید هر چه حرام است اکل و شربش حرام است بیعش. اما اگر نه میایید و صغراتون رو اینجوری میگید اعیان نجسه حرام است مطلق الانتفاع در اونها، اون وقت میگید هر چه مطلق انتفاعش حرام است بیعش حرام است، ما قبول داریم کبرا رو ولی صغرا رو قبول نداریم. کی میگه اعیان نجسه حرام است مطلق الانتفاع ازشون؟ دلیلی داریم که اعیان نجسه مطلق الانتفاعشون حرام باشه نداریم؟ عبارت مرحوم آقای خویی رو میخواییم عقب نمونیم، میبینید خودتون مطلبش مطلب خاصی نداره. در این باره باید بگیم اولا مطلب آقای خویی دو قسم کرد، یکی اون که اعیان نجسه رو بگیم اکل و شربشون حرامه و بیان کنیم، یکی بگیم اعیان نجسه مطلق منافعشون حرامه، این دومی مد نظر مفتاح الکرامه بود. اما حل مسئله همین بود که ایشون فرمود و اون این که دلیل روشنی نداریم بر این که بگیم مطلق منافع عیان نجسه حرامه، هر نوع استفاده از عیان نجسه حرامه، بلکه دلیل بر جوازش داریم که حالا خواهیم دید. یمکن که بگیم استدلال بشه به اجماعات منقوله شه، بگیم آقا مثلا فرض بفرمایید مسالک یا همین تنقیح مرحوم فاضل مقداد، مرحوم فخر المعقلین ادعای اجماع کردن که اینا اجماع منقول، اجماع منقول هم نمیتونه دلالتی داشته باشه. از الازالک این که گفتیم مرحوم علامه در تذکره و نهایه اصل مذکور رو اساساً برعکس نقل کرده، این تمام؟ این هم دلیل ششم. دلیل هفتم این که گفتن آقا اساساً اعیان نجسه از نظر شارع مسلوب المالیت، چه مالیت نداره و لذا بیع اونها بیع مالا مالیت له، چه مالیت نداره. بیع هم عبارت است از تبدیل مال به مال، مال با مال عوض بشه. خب اینجا که مال نباشه چی عوض میشه؟ مرحوم آقای خویی این بحث رو که مطرح میکنن میگن که این دلیل بر فرض تمامیتش اثبات میکنه فساد معامله رو، نه حرمت معامله رو. ما یه بحث داریم، بحث حرمت معامله، یه بحث فساد معامله داریم. این نهایتا ثابت میکنه که این معامله حرامه، ببخشید نهایت ثابت میکنه که این معامله فاسده. چرا؟ چون مالیت نداره، مالا مالیت له. در این باره البته باید بعدا مفصل صحبت. اما دلیل هشتم روایت توحف العقول، بله بله بعدا بهتون میگم. روایت توحف العقول یک روایت مفصلی بود اوائل بحث، امسال که بحث رو شروع کردیم این روایت رو شروع کردیم و اونجا گفتیم که روایت می فرماید، گوش کنید عبارت رو پس بخونی ماله که نداریم، اما وجوه الحرام من البیع و شراء، وجوه حرام بیع و شراء رو روایت توضیح میده، فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه، هر چیزی که درش فساد از زمره چیزهایی که منهی عنه من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاحهی او ملکهی او امساکهی او حبتهی او آریته او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، مثل چی؟ مثل نظیر و بیع ربا، نظیر و بیع بر ربا، لما فی ذلک من الفساد، یا بیع للمیته او دم او لحم الخنزیر او لحوم سبا، لحوم سبا درنده از صنوف سبا وحش، یا سباع تیر یا جلودشون یا خمر، او شیء من وجوه نجس، اینجا شاهد ماست، چیزی از وجوه نجس، فهازا کله حرام و محرم، لأن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه به وجه من الوجوه لما فیه من الفساد فجمیع و تقلبهی فی ذالکه حرام. تیتر بحثی بود وجوه بیع حرام. یکی از وجوه بیع حرام بیع اعیان نجس است، وجوه نجس. حضرت امام در این باره مفصل وارد بحث شدن، گفتن اولا این روایت ثابت نمیکنه عموم مدعا رو، یعنی نمیتونید بگید همه اعیان نجسه در هر حالی بیعشون باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اگه کسی بخواد حرمت رو در روایت بر بطلان حمل کنه، به استدلال کنه، بگه آقا ما رو حملش میکنیم بر بطلان، باید استدلال کنه که در زمان ائمه حرمت به معنای فساد به کار میرفته. ما در اصطلاح حرمت امروزه این اصطلاح رو داریم که گاه حرمت رو به معنای تکلیفی به کار میبریم. مثلا میگیم این حرام است، مراد اینه که اگر انجام بدیم معاقبی عقاب میشی. یه معنی دیگه اینه که حرمت به کار میبریم به معنای وضعی، یعنی اگر این کار رو انجام بدی فایده نداره، بهش میگیم حرمت وضعی، حرمت تکلیفی. اگر کسی بخواد از این روایت استفاده بطلان کنه، باید ثابت کنه لفظ حرمت در زمان ائمه و در زبان ائمه به معنای حکم وضعی به کار میرفته، به معنای حکم وضعی جریان داشته. اما مطلب اینجاست که این ادعا غلطه. چرا؟ چون فقرات مختلف این روایت اشاره به حکم تکلیفی داره. مثلا همین عبارت رو نگاه بکنیم، مثلا فرض کنیم در روایت داره فحرام اکل بود، اکل فاسد که نداریم، اکل حرام به معنی حرمت تکلیفی، شربه و لمسه و ملکه و امساکه. حالا ملک فاسد بگیم داریم، اما امساک فاسد یعنی چی؟ نگهداری فاسد. حتما اینها به معنای حرمت تکلیفی است. نه نمیخوایم بگیم همش، میگیم بعضی هاش، ملکش هم لذا ملک فاسد داریم، اما میگیم اینی که اومده حرامون رو در همه به کار برده، پس معلوم میشه اینها همشیه مراد حرمت تکلیفی است. دلیل دیگه این که در آخر روایت فرمودن فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام، تعبیر روایت بود، این تعبیر فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام این متفرع بر قبله، چون دوستان ندارن من عبارت بار بخونم گوش کنید بهش. میگن او شیء من وجوه نجس فهذا کله حرام لان ذالک کله منهی عن اکل و شرب و لبس و ملک و امساک و تقلب لما فیه من الفساد فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام، پس همه حرامه. یعنی روایت میگه چون اکل و شرب حرامه پس هر تصرفی حرامه. این اکل و شرب حرامه یعنی چی؟ حرمت تکلیفی. جمیع تصرف حرامه، معلوم میشه که اون هم به معنای حرمت تکلیفی است، به معنای حرمت وضعی. ما در این مقام در مقام حرمت تکلیفی، لذا این روایت رو از معنای حرمت وضعی برمیگردونیم میاریم تو حرمت تکلیفی. میخواد اینجوری استدلال بکنه. این مطلب در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست، به همین مطلب اشاره کردن. درست نداری ولی عبارت امام رو بخونید گوش کنید. ولای انبقیل اشکال فی دلالت روایت علا عموم المدعا، اما اگه کسی بیاد حمل کنه حرام رو بر وضعی به دعوا عدم ظهور ایفت تکلیفی سیما فی زمان صدور، این غیر صحیح، این درست نیست. کمایته به نظر الى فقرات روایه، اگه به فقرات روایه دقت بکنید این مطلب معلوم میشه. مخصوصا سیما مع ذکر لبس و امساک و سایر تقلبات در روایت، فقوله جمیع و تقلب فی ذلک حرامون، این نتیجه ما تقدمه. فکأنه قال کما ان الاکل و شرب و لبس و غیرها حرامون، کذالک سایر تقلبات کالبیع و شراء و سرع و عاریه ایضا حرامون، فهیه همشون فی الحرمت تکلیف.
حرمت
تکلیفی رو بیان میکنه،
حرمت
بعضی
رو بیان میکنه، بعد
میگه
خب اینه چون
اینا
حرمت
حرمت
بعضی داره، حرمت
تکلیفی هم داره. دوباره بگیم نه نکنید، بحث امام این بود. اصل روایت رو دیدیم، ممکنه این اول شبهه کنه بگه آقا مراد حکم تبعیضی و تکلیفی نیست. چرا؟ بگه در زمان ائمه که حرمت به معنای حرمت تکلیفی نبوده، اون وقتا به معنای حرمت بعضی بوده یا بلند. امام میگه نه، این روایت قرائنی درش هست که مراد از حرمت حرمت تکلیفیه. یکی از قرائن اومدن لبس و امساک و ایناست، شربان. یکی از قرائن هم به جمیع و تقلب فی حرامون که آخر اومده، این حرامون با صدرش که حرامون، این کعن تخفیه. مثلا من به شما میگم آقا زید اگر آمد اکرامش کن، عمر اگر آمد اکرامش کن، بکر اگر آمد اکرامش کن، پس هر کسی آمد اکرامش کن. این پس هر کسی آمد که ام ندارم یه کبرای کلی بهتون میدم که اون قبلی ها زید و عمر و بکر مصادیقش بودن، معلوم میشه معنای اکرامش کن و معنای اکرامش کن و بعدی یکی. امام میگن ابتدا اومده گفته شربش حرام، لبسش حرام، امساکش حرام، پس همش حرام. این معلوم میشه اون حرامون با این حرامون بگه معنیش. این تیکه آخر عبارت چون اینه، میگن این در حکم تفریع قبلیست، یعنی گفته که ام نمیخواد به قول امروزی فاکتوریل بگیره، یعنی میخواد در یک لسان همشون رو در بکنه.
روایت لامی که تو روایت داره میگه چون اینا منیان، اون لام رو چی میگیره؟ امام معصوم داره استدلال میکنه، میگه اینا چون منیان این حرامه.
نه
اینجا دو نوع حرمت مانده، یکی بعد این تکلیفی میشه.
نه نا کنید، این تعبیر روایتش ابتدا نمیگه مما، نه لما، مما و منیو، نه لما نداشتیم. خب در این باره اشاره بکنیم، در تحلیل روایت تحف العقول همونجا سابقا گفتیم که ما میتوانیم بگیم حرمت، یه بحث مفصلی داشتیم حتما رجوع کنید ببینید، حرمت در لسان ائمه میتواند به معنای اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی باشه. هیچ لزومی نداره که حرمت به معنای یا وضعی یا تکلیفی باشه. این بحث رو طبعاً به بعضی از بزرگان اشاره کردیم که ما میتونیم بگیم آقا حرمت در لسان اونها یعنی چیزی که شارع نمیخواد انجام بشه. این نمیخواد انجام بشه اعمه، هم نمیخواد یعنی اگه انجام بدی چوبت میزنن، هم نمیخواد یعنی این که اگرم انجام بدی اثر برش مترتب نمیکنه. لذا حرمت در اصطلاح علما، در اصطلاح اون ایام میتواند در قدر جامع به کار رفته باشه، بعدها اصطلاح شده ولی در اون روزگار در قدر جامع به کار رفته. اما ولذی از حل الخرد، اون چیزی که مسئله رو سهل میکنه، اینی که روایت طواف العقور روایت حجتی نبود و ما نمیتوانستیم به این روایت استناد کنیم، به خاطر اینکه روایتی نبود که مورد حجیت تامه باشه، سندش کامل نبود. یه نکته ای رو دقت کنیم و اون این که بحث ما در حال پیرامون حرمت معامله است نه حرمت انتفاع. یعنی ما تا حالا با فرض این که آیا اعیان نجسه بیعشون معاملهشون حرامه، حالا انتفاع ازشون جایزی نه بحث دیگه ایست، بعدا میرسیم. چون ممکنه کسی بگه آقا انتفاع جایزه بیع حرام. روایت بعدی که چون ندارید باشه بر بعد روایت دعایم الاسلام فرزند شد.